أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برع النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسان عن غاية صفته والأقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خصال صدوق است. أبواب الخمسة أعطيت أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان خمسا لم يؤتهن أمة نبي من قبله یا من قبله، عطا شده است به امت پیغمبر اکرم در ماه مبارک رمضان پنج چیز که به هیچ نبیی قبل از پیغمبر این پنج چیز داده نشده. از مختصات پیغمبر فرمود اعطیتو یا اعطیتو امتی فی شهر رمضان خمسا لم یعطهن امت نبی قبلی، عطا شده است یا عطا کردم اعطیت بهتر، عطا شده است امت من در شهر رمضان پنج چیز را که هیچ پیغمبری قبل از این پیغمبر اون پنج چیز را بهش ندادن، در خصوص ماه رمضان. ماه مبارک رمضان خب روزه همیشه بوده، اما معلوم است که همیشه در ماه رمضان بوده، ماهای دیگه بود. در ماه رمضان، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، چون قرآن مجید در این ماه شریف نازل شده، گفتن امت روزه بگیرن برای شکرانه این که یه همچه کتابی که تا روز قیامت رهنما و هادی و رهبر جمعیت است، این شکرانه داره. و پس تشخیص شکر نیست که خدا تشخیص داده که شکرشون اینه. شکر یکی لفظیه که ما میگیم خدا را رحمت و شکر کرد، اما اون شکر واقعی که در این شکرتون لعزیدن نکن، اون شکر لفظی نی. ما شکر ماه مبارک رمضان که قرآن درش نازل شده، خود قرآن گفته شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، برای هدایت مردم، نه فقط مکه و مدینه و حجاز، للناس هدى للناس، عامه مردم باید به وسیله قرآن هدایت بشن، راه پیدا کنن خواه ناخواه. و بالاخره هم چنین خواهد شد، چنانچه روز اولی که پیغمبر اسلام پیغمبر شد احدی همراهش نبود، خودش بود. بعد یکی یکی دو تا دو تا زن مرد دونه دونه، بعد قریه قریه شهر شهر، حال مملکت مملکت، همین طوری توسعه پیدا میکنه، مثل موج سنگی که میاندازی توی حوض موج پیدا میکنه تا لب حوض میگیره، بسته به مقدار اون شهی نیست که چقدر هست. وقت این شکرانه این را روزه قرار داده است که بندگان خدا میگه پنج چیز داده، یکیش اینه. بله، اعطیت امتی فی شهر رمضان خمسا لم یعطهن امت نبی قبلی، امت هیچ پیغمبری که قبل از من بوده این پنج چیز را ندادن بهش. اما واحدتون اولیش فاذا کان اول لیلت من شهر رمضان یا اول لیلت من شهر رمضان نظر الله الیهم اول ماه مبارک رمضان خداوند تبارک و تعالی نظر به این امت میکنه. نظر خدا یعنی توجه پیدا میکنه به این امت، تفضل مرحمت دارد نسبت به این امت، نظر دارد. این نظر غیر نظریست که من نظر میکنم به دیوار، مثلا برای دیوار فایده نداره، اما خداوند تبارک و تعالی نظر میکنه به این امت، نظر رحمت است. وقت این صغرای مطلب کبراش هم این است که ومن نظر الله علیه لم یعذبه ابدا، کسی که خدا بهش نظر کند دیگه عذابش نمیکنه. مژده بزرگی است برای این امت و روزدارانی که با رهنمایی و با رهنمود اهل بیت عصمت و طهارت حرکاتشون و سکناتشون، سکوتشون، نطقشون عملی میشه. نظر میکند را نبی فرموده و کبرای کلیش هم مسلم است که هر کسی که خدا به اون نظر کند عذابش نمی کند ابدا. خیلی مژده بزرگی، امیدواریم که ما هم مشمول این جمله شده باشیم. و اما ثانیه خصلت دومی، فإن خلوف أفواههم حين يمسون عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. خب روزه دارها روزه میگیرن طرف گروه دهنشون تلخ میشد، گاه اصلا دهن به حسب ظاهر گندیده به نظر میاد، نه آب خورده، نه چای خورده، نه شربت خورده، و بالخصوص اون ایامی که گرمه، بالخصوص اونایی که کارگرن میرن کشاورزی و هم درو میکنن هم روزه میگیرن، هم کار میکنن هم روزه میگیرن. این حالا یه دسته هستن که خب این اندازه ها تغییری به این که آفتاب کار بکنن ممکنه در سایه باشن، اما اینا که هرچی شدت زیادتر شد این معنا داشت بیشتر تحقق پیدا میکرد، دهنشون بو میکنه. این شما این بو پیش پروردگار که در اثر روزه پیدا شده خوشبوتر از مشک پیش خدا، نه سویت زهار دهنش خوش کرو فرانو. اما میگه تا این خلوف افواههم، خلوف اون بوی دهن رو میگه، خلوف افواهشون هین یومسون، هنگامی که گروب میکنه را اول سهری که خوردن که دهن فرارد چین طرف گروب که میشه، اون موقعی که شب میکنن اندالله عزوجل اطیب. این انده به اصطلاح ادبیاتش میگن متعلق به اطیبه، نیومسونه اندالله اطیب است، یعنی اندالله عز و جل از بوی مشک. خل خلوف و فم سائم اطیب اندین، در حدیث قدسی هم داره این دو. خب اینم خیلی مقام است که عمده بوی خوب و بد بودن پیش پروردگار و اونایی که مأمور پروردگارن، حالا پیش خودش یا مخلوق دیگر این خیلی مهم نیست، اما پیش خدا اینجا. و اما ثالثه فإن الملائکة یستغفرون لهم فی لیلهم و نهارهم، این هم خیلی مژدگانی است. ملائکه ها برای روزدارهای ماه مبارک رمضان که از امت پیغمبرند شب و روز استغفار میکنن، فی لیلهم و نهارهم، شب باشد استغفار میکنن، روز باشد استغفار، یعنی طلب آمرزش این بندگان خدا را میکنن. ملائکه ها دعاشون مستجاب میشد دیگه. وقت انسان اگر روزه بگیرد میتوان فإن الملائکة یستغفرون لهم فی لیلهم و نهارهم، اینا هر کدوم به همه عالم میارتن، یعنی تمام پوله ها و دلاره ها و ریاره ها و دره و نقره ها و همه را بدی یه دونه شده نمیتونه تهیه کنه، یعنی قدرت بر ملائکه نداره. ملائکه الله و یفعلون ما یؤمرون، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، تا خدا امر نکند من راکت دم نمیزنه، غیر از منم که از دل میخواد میگم، به امر خدا زبان من حرکت نمیکنه. اما ملائکتا لا، مطابق آیه شریفه، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. اگر خدا امر به ملائکه بکند امکان ندارد، یعنی نمیکنند که اینها نافرمانی بکنند. از اون طرف کارهاشون همه به امر خداست، بدون امر خدا هم کار نمیکنند و یفعلون ما یؤمرون. این ملائکه ها که استغفار میکنند، یعنی خدا دستور میده شما طلب آموزش بکنید برای این بنده خدایی که روزه میگیره. فی لیل هم و نهار، که ترجمه کرد تا شبش، بانکه شبم میخورد، لیکن چون نیتش این است که روز فرمون برداری کرده شبم باز خیال داره فردا دوباره روزه بگیره، شبم روزش عبادت هست. این سه. و اما رابعه، فإن الله عز و جل یأمر جنته ان استغفری و تزینی لعبادی فیوشک ان یذهب عنهم نصیب الدنیا یا نصب الدنیا و یسیرو الى جنتی و کرامتی. خصلت چهارمی برای این امت پیغمبر آخر زمان در ماه مبارک رمضان بالخصوص، خداوند امر میکند بهشت خودش را، ان استغفری، یعنی این بهشتم طلب آموزش بکند برای صائمین، و تزینی، خودت آرایش بده. خب امر به بهشت، امر به خدام بهشته، ملائکت الله کنجا هستن. و تزینی لعبادی فیوشک ان یذهب عنهم. چرا این کار بکنند؟ برای اینکه اون زحماتی که در دنیا کشیدن، تعبی که رنجی که بردن، یادشون بره. از این نکته باریک استفاده می شود و این است که در موقع روزه گرفتن باید انسان به تعب بیفتد، به زحمت بیفتد، به مشقت بیفتد، و الا یه جوری ترتیب بدهد کار خودش را که تا گروه باریش نیست کرسش از یادش نه. خب روزه گرفته، نمیخوام بگیم حرامه، اما از این حدیث در میاد که خدا که به امر میکند و حسب این روایت بهشت خودش را که خودت آرایش بده و استغفار کن، برای اینکه نزدیکه که اون چیزهایی، این زحماتی که تعب و زحماتی که بنده خدا کشیده یادش بره. روزه خیلی ارزش دارد انسان. اینه که امام صادق فرموده است که روز روزت با روز افطارت یکی نباشد، یعنی ماه رمضان یه احترام خاصی دارد. این شما یه استغفرون الان با و تزینی لعبادی فیوشک، یعنی نزدیک است، امید نزدیکی هست که ان یذهب عنهم نصب الدنیا و یسیرو الی جنتی و نصب الدنیا و عزاها، عذیتهایی که دادن، و بگردن به سوی بهشت من و کرامتی و کرامتهایی که گرامی داشتهایی که من دستور دادم برای صائمین. از سومولی در روایات دیگر و انا اجزی به یا و انا اجزا به، دو جور علما خوندن این حدیث ها. از روزه برای من است، یعنی روزه برای غیر من، حتی در خلوتی یه دونه برنج دور لابلای دندون مونده دم یاده میندازه دور، میگه روزه هم باطل میشه. اونجا دیگه ریا باردار که نی، در خلوتی که آدم یه جده سر زبونش آمده میندازه بیرون که نبادا روزش باطل بشد، غیر از نماز که یه قدر ریا باردار هست، اما روزه کمتر ریا باردار. از سومولی و انا عجیبه، من خودم جزا میدم بنابراین که عجیب بکنیم. یعنی مثلا کسانی که حقوق برن، مزدورن، کارگرن، اون صاحب کار اصلی دو جور میشد مز بده. یکی این که به فلان کس میگه به فلان اینقدر بده، فلان اینقدر بده، این یک قسم. یک قسمش نه، یکی که خودش میخواد در خلوتی خودش میده، این دومی ارزشش بیشتره. این کس نمیفهمه، هیچ کس نمیفهمه، میگه من خودم جزای اونا را میدم، یعنی دیگه به ملائکت الله و به دیگران نمیسپرم که مزد این را بدید، خودم جزاشو میدم. بیش از صدا همینطور که این در خلوتی مراعات مرا میکرده و روزش افطار نمیکرده، منم باید در خلوت در موقعی که دیگران نمیفهمن جزاشو بدن. این بنابراین که عجزی بخونیم به اصطلاح متکلم وقتی معلوم، و اگر عجزا بخونیم یک حدی باریکتر و دقیقتر و لطیفتر مطلب. میگه من خودم جزاش هستم، یعنی کسانی که موز میگیرن دو قسمه، یک قسمش که بهشت و حور این و گلابی بهشت و سیر بهشت و خوراک منتهی میشه به خوراک، خب خیلی خوبه. یک قسمش هست که نه، در قرآن مجید داد و رضوان من الله اکبر، بهش را نعمش را خداوند ذکر می فرماین، بعد میگه که خوشنودی من از اینا بالاتره، یعنی خدا از بندگان خودش خوشنود باشد، این بالاتر از گلابی بهشت و حور این بهشت و اینا. چرا؟ برای اینکه اون یه عالم دیگری است، عالم تجرد نمیتونم یه حرف شبرد. اون وقت اون انا اجزا به باشد، یعنی من خودم جزاش هستم. در اینجا میفهمان که بعد نسب دنیا و رحمات دنیا و اینا از یادشون بره و به طرف بهشت من بیان، و یسیر و الى جنتی مکرر از امام را باز چنیدید که این آیه شریفه که یا ایتنا نفس مطمئنه ارجعی الى ربک راضیت مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. این قدرشون دنبال میکردن دو کلمه را، میگو وادخلی جنتی که از وادخل جنه است، جنت من، جنت من، وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اینجا هم اشاره شده به یسیر و الى جنتی، اینا به بهشت من بیان، بهشت من بیان. اضافه و مضافه الیه، چون خیلی حد هست ندارد عظمتش، مضافش هم وقت اینجوری میشه، میگن مضاف از مضاف الیه به اصطلاح اهل علم کسب تأنیث میکند یا کسب تذکیر میکند، این مذکر را مؤنث میکند، مؤنث را مذکر، اینقدر اثر دارد مضاف الیه. اون وقت این زمینه میگه که اینا به جنت من وارد بشن، جنت من، اون جنت من همه لله ملک السماوات و الارض، به یک معنا همه آسمان ها و زمین ها و همه ملک پروردگاره. اما جنتی به حسب فرمایش امام دام و علیه میفرمودن که یه جنت هست، وادخلی جنتی، وادخلی فی عبادی، وادخلی جنتی. و خاصیت چهارمی که برای روزدارها که مخصوص این امت هست و روزدارهای امم سالفه نداشتن، این است که اولا زحمات و تشنگی ها و گرسنگی های دنیا همه فراموش میشه، و بعدش هم است که اون فراموش شد، اینکه چیز بهتری که آدم میبیند فقط حسرتش این است که چرا من بیشتر از این زحمت نکشیدم، چرا بیشتر از این تشنگی نکشیدم. اینجوریه، نه این که را بگه تشنه اینجوری، اینا فراموش میشه، تا اینکه نتیجه این فراموشی این است که وارد جنت خدا و وارد کرامت و گرامی داشتهای پروردگار میشن. اینم خاصیت چهارم. و اما خامسه، پنجمی که در مخصوص این امته، فاذا کان آخر لیله غفر لهم غفر لهم جمیعا، شب آخر ما مبارک رمضان انشاءالله که درک بکنیم زنده بمونیم، و هر کس که زنده هست همه گناهانش هم مرده میشه. و فرض حق و ناس انت مواظب باشه که وقتی که این حق و ناس داد خداوند نیامر داد این تأخیر و این چیزهایی که حق الله هم قاطیش هست دیگه، و حق الله هم خداوند تبارک و تعالی میامر داد. فاذا کان آخر لیله غفر لهم جمیعا، همه فقال رجل فی لیلت القدر، یا رسول الله، مردی برخواست عرض کرد که در شب قدر آمرزیده میشن، یا رسول الله، یا نه آخر شب آمرزیده میشن. فقال الم تر الی العمال اذا فرغوا من اعمالهم، میگه که شما مزدورها پیغمبر عرض میکنید آخر شب یا شب قدر، میفهم اون شب قدر که وسطه، که آخر شب مزدور آرام میده، کسی کارگره تا گروه کار میکنه، وقتی که دست باشه میشونه میخواد بره، اون مزدور مزدشا بهش میده. این نمایه اتا فلان اشنام که در روایت دیگه هم داره که عجرشون در آخر کار، در صحیفه سجادیه و من دعایی علیه السلام موقعی که ودا میکرده محرمت ودا را در جایی میگن که انسان عزیز کردشه، میخواد از او جدا بشود، میخواد التماس دعا بگد و ودا کند و خداحافظی کند، چقدر سختشه، چاره نیست اما بد نگذروند در این راضی نیست، اما چه راضی باشه نباشه ما باید تموم بشد، اما این ودا دلالت را برای اینکه این رضایت نداشته و شکایت و گله و مثلا اینجوری نیست که بگه خوب شد تموم شد حالا 29 بود سی نشد، نه اینجوری نباشه. حتی مجلسی علیه الرحمه در زاد المعاد مجلسی علیه الرحمه یا بعدی ها هم از اون نقل کرده باشن، شاید محدث قومی هم در مفاتی نقل کرده نمید، مستحب است که بعد از روزی عید فطر، روزی عید فطر روزه گرفتن حرامه، بعد از او تا 6 روز انسان بد رگه کند، از رگه اون است که مهمون کردن دارد های میگه کی میره کی چون نمیمونه چون فران، یه دین است که نه راضی نیست، موقعی که میره و تا چند قدم بد رگه میکند همراهش میره، استقبال این است که داره میاد پیش ماد میره، بد رگه این است که دنبالش میره، کنایه از این است که من راضی نبودم تو بروی. مجلسی فهمده سر این که مستحب در روایت دارد که بعد از عید فطر 6 روزم مؤمنین روزه بگیرم و صحب، چرا؟ تا دلالت بکنم برای اینکه من ناراضی نبودم از تو، بعد رقم میکنم تو را 6 روز بعد رقم میکنم رمضان را که خاطر جمع بشه که این راضی بوده. این کمال معرفت نسبت به ماه مبارک رمضانه. این است که اینجا میفهمان که آخر کار که میشد باید مزد داد، وسط کار که مزد، یه این نکتش این است که برای آخر کار نگه دارد عملش را، از اول ماه مبارک رمضان تا آخر ماه رمضان غم و اندوه نباشد. چرا؟ اگر ما بدانیم که چقدر آثار دارد این ماه مبارک رمضان، این همه قرائت قرآن ها، این همه احسان ها، این همه افطاریه دادن ها، این همه کارهای خوب، بناهای خوب، مسجدها درست میکنن در شهرها و روستاها و خیرات و مبراتی درست میکنن به مستضعفین و فقرا رسیدگی میکنن، تمام به برکت ماه رمضان. اگه این ماه رمضان نصم نبود یا اجازه داشتن برای اینکه روزه نمیخواد بگیری، این خیرات دنبالش نبوده، همه اینا به برکت ماه رمضان. هذا شهر المبارک یکیشون برکتی به نویه است که به هم میرسن و چقدر مؤمنین کار رو خوب میکنن، علاوه بر اینکه شخصیات زندگیشون تا حدودی مواظبت میکنن، زبانشون، گوششون، با زن بچهشون، با فرزندشون، این مواظبت ها همه تحصیل کمالات هست دیگه، نفس انسانی کمال پیدا میکند، آثار خارج از خودش و آثار مربوط به خودش، این آثار همه به برکت مؤمنان. اما مشروط اینکه نگه دارد ها. نگه دارد، اگر در ماه رمضان به یک کسی احسان کرد به روحش نکشه مثلا فران، یا با ماه رمضان یه فقیری را دعوت کرد بعد ازش توقع نرسه باشد که من دعوت کردم پس هرچی من میگن تو گوش بده، اینجوری نه، همون بدونه چی داره خدا باشه. اگه ما یطعمون الطعام علی حبهی مسکینا و یتیما و اسیرا، امام رضا الله علیه میفهمودن ضمیر حبهی را مفسرین گفتن به طعام برمیگرده، لکن بهترش نیست که به خدا برگرده، و یطعمون الطعام علی حب خدا مسکینا و یتیما و اسیرا، نه اینکه با اینکه طعام را دوست دارن، اینا خیلی خوبه، خیلی مقامه، با اینکه آدم خودش را دوست دارد، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اما اگر حبهی باشد هیچ داعیه دیگری غیر از خدا ندارد. وقت این مقامش بالاتر است که در شأن امیرالمومنین و فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام و حضره خادمه، در شأن این 5 نفر این سوره و این آیه شریفه و سوره دهر دیگه تصحیح حال تعالی الانسان، وقت این مقام عالیش همین است که علی حبهی مسکینان و یتیمان و اسیرا دنبالش هم معین شه، انما نطعمکم لوجه الله لا نورید منکم جزاء ولا شکورا، ما برای خاطر وجه خدا وجهه ربوبی دارد به شما این کار را میکنه احسان میکنیم و نمیخوام شما بگید متشکر ساعت این کم نشه دعا کنید خدا تو رو هم بده خدا بچه ها تا نگر اینا نمیخوا همون علاقوبی باشه همه اینا در بر داره. از این جهت است که این ایشون میفهمدن که ضمیر علاقوبیهی بهترش نیست که به خدا برگرده. خ خب میفهمان که راوی که میگه در شب قدر این مزد را خدا میدهد، پیغمبر فرمود علم تره مگه نمیدونی به سوی کارگرها الالقمال اضافه رگو من اعمالهم، وقتی که فارغ از اعمالشون شدن مزدشون را بهشون عطا میکنن. این پنج چیز خیلی ارزش دارد و ما قدر خودمون را در این موفقیت برای روزه گرفتن بدانیم و اعمال دیگر را فدای روزه بکنیم و روزه را فدای اعمال دیگر نکنیم. بگیم امروز کار زیاد دارم روزه، ما همه ما قبلی را به هم میدهد دیگه، معلوم میشه که تو بی کار بودی روزه میگردی، کار زیاد داشته باشی دیگه. نه، به روزه باید گفت که به اون کارها باید گفت من کار دارم نمیتونم تو رو انجام بدم، نه به روزه بگن کار دارم نمیتونم بگیرم، نه اینجوری. ما باید به عکس باشه، یعنی برای احترام ماه مبارک رمضان و برای احترام این عمل به این وظیفه بسیار از کارها رو انسان کم بکند، بلکه روز آخر مشمول غفران پروردگار بشود انشاءالله و خواهدم شد، برای اینکه تخلف ندارد وعده هایی که خداوند به وسیله انبیا و اولیا و ائمه هدا به ما حالی کرده. خدا تخلف نمی کند، اگه ما تخلف نکنیم او تخلف بردار نیست. ان الله لا یخلف المیعاد، قرآن مجید میگه خدا هیچ وقت تخلف از وعدگاهش از وعدهاش نمی کند. انشاءالله امیدواریم که به برکت این ماه شریف این پنج صفتی که از مختصات این امت است شامل حال ما بشود و ما هم مشمول این پنج صفت بشویم و هر یک از اینا به یک همه عالم میاد، همه بلکه همه عالم قیمت این نیست، هر یک از این پنج چیز به همه عالم میارزد، میارزد که انسان روزه بگیرد یا ازش کارهای دنیاش عقب بمونه برای اینکه به این مطالب برسد. خب اینم مال جزای روزه دارها و اینها. بله، یکی از مصائبی که حتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف یادش نمیرد مسئله وداع سید الشهدا است با اهل بیت خودش، همینطوری که آخر ماه رمضان وداع به ما یاد دادن که دعای وداع بکنید، مضمونش هم مثلا توجه داشته باشد که چی میخواد بگد با خدا که دروغ نشد. همینجور هم سید الشهدا سلام الله علیه بر حسب روایات وداع کرد، هیچ کدوم اینها وداع نبود، اجازه جنگ میگرفتند و میرفتند آقا اجازه داده بود. اما این آخری که خود سید شهدا سلام الله علیه وقتی که میخواست برد میدون های میرفت و برمیگشت میرفت و برمیگشت، اما این دفعه که میخواست برد میدون مزنه قوی داشت بلکه تقریبا اطمینان داشت که این دفعه دیگه برگشتن در کار نی. وقت او را میگن وداع. مرحوم حاجی محقق خراسانی رحمت الله تعالی علیه در زمان آیت الله بروجردی در قم خیلی منبر میرفت، دو ماه دو ماه سه ماه سه ماه منبر میرفت. ایشون میگفت سید الشهدا سلام الله علیه آمد خیمه از اصل مرحوم آیت الله زاهدی حاجی نورالفضل زاهدی قمی از علمای بزرگ بود، ایشون هم نکات خوبی در بیاناتشون بود در منبر. میگفت اول سفیده که سید الشهدا سوار عرش شد که به جنگ شروع شد تا زار پیادنش همش اینا بیار اون رو بیار اون رو بیار اون رو بیار اون داد میزنه به فریاد من براتون اون داد میزنه فریاد های این طرف را اون طرف را همه کسی از این شهدا را خودش به بالمباشره می آورد در اون خیمه شهدا می انداخت و الان سایر شهدا که اونجا زیارت نامه میخونیم همه دست امام حسین جمع آوری کرده بود و فقط یکی دو تاشا دیگه نتونست، یکی حضرت ابوالفضل یکی حضرت علی اکبر اینا نتونست دیگه بیاورد. حالا چرا چجور بمونن اون روی این زمینه این بقیه شهدا می آورد می انداخت رو هم دیگه این در یک جا دفنن دیگه. این مؤید این فرمایش ایشون است که می گفت صبح که جنگ شروع شد تا زور از اصل یاده نشد. ما خیال میکنیم که قیمه ای درست کردند و در تزیه خونه هایی که میخونند و صندلی و مخمل و فرسادنه ها ما مستان جان شسته یکی یکی میرن پیشش سلام عرض میکنم اون همون قیمه نشسته، نه قیمه نبوده نشسته نبوده، میرفته به سراغ این شهدا میرفتن چجور شد تارما شدن کشتش نفران، فقط اون ساعت آخری که میخواسته که وداع کند از اصل یاده شد. این حاجی محقق اون که میگو پید اینا راسته، یه چیزی نیست که انسان مثلا جعلی درست کنه، چیزهاییست که قرائن و شواهد خارجیه زیاد داره. ما سید الشهدا پیادش آمد تو خیمه، خیمه دو دسته بود، یه دسته خیمه مردان بود، یه دسته خیمه زنها بود. زنها هم بعضیشون محرم بودن، مثل حضرت زینب دخترش سکینه، اینا یه دسته، یه دسته هم زنهایی که مال اصحاب بودن. اونهایی که مال اصحاب بودن به اونجا نه، آمد خیمه خواهرش زینب. گفت یا اختا ایتینی به صوب عتیق. گفت ای خواهر من، یک لباس عتیق را دو جور معنا کردن، یکی معنی کهنه که ظاهرا این مراد بوده. گفت یه لباس کهنه بیار من بپوشم که حضرت زینب سلام الله علیها در میان صندوقش یه پیرهن نوی آورد خدمت سید شهدا که به خیالش این میخواد عوض کند مثلا، یا عرق کرده یا پران. ایشون میگفت حاجی محقق میگفت جلو چشم حضرت زینب. لباساشو در آورد، پیرهن در آورد، خواهرش دیگه. اون پیرهنه که نو بود مقداری پاره کرد، پاره پرش کرد که لالا یرگبه فیه احد، کسی رغبت در اون نکنه. این پیرهن را از زیر پوشید، بعد لباس دیگه از زیر پوشید، بعد لباس دیگه از روی اونا پوشید. اون میدونست که رسم جنگی این است که غارت میکنن، غارت میکنن، لباس را میکنن، بلکه این پیرهنه را بیرون نیاورن، این پیرهنه را بیرون نیاورن، این پاره کرد تا اینکه دیگری رغبت او پیدا نکند. با این وضع اون وقت لباس را پوشید و شمشیر مایل کرد و سوار شد و خطاب کرد به همه که اسامی اینا را برد، حضرت زینب و حضرت کلثوم و حضرت سکینه و حضرت فضه، و به نام کلی گفت علیکن من السلام. این سلام در میان عرب ها رسم سلام وداع است، نه سلامه که جواب بخواد، یعنی سلام وداع مثل خداحافظ شما، معنی خداحافظ شما، محمد شما زیاده دیگه جواب نداره. این خطاب سلام را کرد و حرکت کرد به طرف میدان. و خدا فعلا این چه گذشت بر این زینب کبرا که این منظره را تماشا میکرد. اونم همه گذشتنش هرچی باشد آماده شده بود برای همه ای کارهایی که امام حسین بهش فرموده بود که باید صبر بکنی، تحمل بکنی. اونا ما عقلمون درک نمیکنه که چه جوریه. وقتی که سید شهدا حرکت کرد به طرف میدان، مقداری که اسب را رفت، در خیلی از کتاب ها نوشتن دیدن اسب اونجوری که باید را برد اونجوری را نمیره، های پاشا میگیرن، های لنگ میشه. آخرش نگاه کرد پشت سر دید سکینه ای. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
خالق خوش مصطفی شدی.